محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة في المتعارضين التفاوت أو التخيير. خاطر مبارکتون باشه در بحث تعادل و ترازی ما در ابتدای بحث قرار بود یک مقدماتی رو ابتداعاً ذکر بکنیم، بعد وارد اصل بحث تعادل و ترازی بشیم. پنج تا از مقدمات رو در واقع عرض کردیم. یکی حقیقت تعارض بود، تعارض حقیقتش چیست. دوم شروط تعارض بود، اون شروط تعارض مطلب بسیار مهمی است و ما تو جای جای مباحث بعدیمون از شروط تعارض استفاده خواهیم کرد و بهش اشاره خواهیم کرد. سوم فرق بین تعارض و تضاهم بود که تعارض و تضاهم چه تفاوتی با هم دیگه دارن. و چهارم در فرض تعادل و وجود مرجح برای متضاهمین قاعده چیه؟ یعنی اگر دو دلیل تعارض نداشتن، تضاهم داشتن، گرچه خارج از بحث ماست اما تردن للباب و به مناسبت چون این بحث رو مطرح کرد که فرض تعادل و تراجیح متضاهمین حکمش چیه؟ و آخرین مطلب هم حکومت و ورود بود که بحثش تمام شد. حالا میخوام بریم سراغ قاعده در متعارضین. ببینید دوستان، اگر دو دلیل با همدیگه تعارض کردن، دیگه از بحث تضاهم در بیایید. اگر دو دلیل با همدیگه تعارض کردن قاعده چیه؟ آیا قاعده تساقط است یا قاعده تخییره؟ توجه به این نکته داشته باشید که ما فرضمون تعادل است، یعنی فرضمون این است که دو روایت مثلا متعارض داریم، اینها هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارد که اون ترجیح باعث بشود ما یکی رو کنار بزنیم و یکی رو اخذ بکنیم. چون اگر یکی نسبت به دیگری مرجحی داشته باشه که شارع مقدس اون مرجح رو پذیرفته باشه، تکلیف روشنه دیگه، ما سراغ تساقط نمیریم، سراغ تخییر نمیریم. اونی که مرجح داره میپذیریم و اونی که مرجح نداره کنار میزنیم. اونجا تکلیفمون روشنه و ما بحثی نداریم. پس در واقع ما فرضی رو داریم بحث میکنیم که متعارضین متعادلینند، یعنی هیچ کدوم بر دیگری مرجحی نداره. حالا اگر مرجحی نداشت، آیا قاعده تساقط است یا قاعده تخییر است؟ تساقط به این معنا که بگیم هر دو از حجیت میفتن و باید بریم سراغ دلیل ثالث. اگر اماره داشتیم اماره، نداشتیم اصل عملی. اما تخییر معناش این است که مکلف مخیر هر کدام از دو دلیل رو عقل بکنه و دیگری رو کنار بذاره و همون دلیلی که عقل کرده عمل بکنه و عرض کنم دیگه سراغ امارات دیگر یا سراغ اصول عملیه نره. خب برای پاسخ به این سوال که آیا قاعده در متعارضین متعادلین تساقط است یا تخییر، ایشون بر میگرده به متضاهمین. بفرماید در متضاهمین ما چی گفتیم؟ یعنی متضاهمین متعادلین. اونجا گفتیم قاعده چیه دوستان؟ نه، در فرض تعادل. اگر اهم و مهمی وجود داشت که اهم رو میگیریم مشکلی نیست، اما در فرض تعادل بین متضاهمین اونجا گفتیم قاعده چیه؟ قاعده تخییره. اما ایشون می‌فرماید قاعده اولیه در باب متعارضین متعادلین تخییر نیست، تساقطه. حالا من از شما سوال می‌کنم دوستان بزرگوار، چه فرقی بین متزاحمین متعادلین و متعارضین متعادلین، که ما در متزاحمین متعادلین میگیم قاعده اولیه تخییر است، اما در متعارضین متعادلین میگیم قاعده اولیه چیه؟ تساقطه. اینا چه تفاوتی دارن؟ چرا در متعارضین متعادلین ما قاعده رو تساقط میدانیم، تخییر نمیدانیم؟ ببینید دوستان، در متزاحمین متعادلین فرض ما این است که هر دلیلی برای خودش عرض کنم حجت تامه، و در مقام جعل و انشاء امکان این که هر دو دلیل جعل شده باشه بگید وجود داره، و فرضم این است که هر دو دلیل جعل شده، حجت تامه. اما در مقام امتثال ما به مشکل خوردیم، نمیتونیم هر دو رو امتثال کنیم. یعنی شارع مقدس فرموده هم این انسان رو از غرق شدن نجات بده، هم اون انسان رو از غرق شدن نجات بده، هر جفتشون انسان هم، ولذا دلیل داریم برای وجوب نجات این انسان و وجوب نجات اون انسان دیگر. جعلش هم این مشکلی نداره، اما چون اینا زمانن تلاقی کردن و من نمیتونم هر دو رو نجات بدم، باید یکشو نجات بدم. یعنی یک تکلیف رو میتونم انجام بدم، اون تکلیف دیگر چون متضاهم شده نمیتونم اصلا انجامش بدم. خب اگر اهم و مهمی وجود داشت اهم رو میگیرم، نداشت فرض تعادل تخییره، یعنی یکیشو انجام میدم یکی دیگر رو عرض کنم کنار میزنم. علتش عرض کردم این است که در مقام جعل و انشاء جعل هر دو دلیل هیچ مشکلی نداره، تو مقام امتثال من به مشکل میخورم. اما در فرض تعارض دو دلیل متعادل، اینجا ایشون میفرماید قاعده تخییر نیست، قاعده تساقطه. حالا چرا قاعده تساقطه، قاعده تخییر نیست؟ ایشون میفرماید نهایت دلیلی که میتوان برای تخییر در فرض تعارض متعادلین آورد اینه، یعنی اون کسی که معتقد است به تخییر در فرض تعارض چی میتونه بگه؟ ایشون میفهمن نهایت چیزی که این آقا میتونه بگه اینه که آقا ما در شروط تعارض چی گفتیم؟ گفتیم هر دلیل جدای از نظر به دلیل دوم برای خودش باید شرایط حجیتش بگید تام باشه. یعنی ما اگر دست بگذاریم رو دلیل اول، نگاه به دلیل دوم بکنیم، دلیل دوم حجت تام است. اگر دست بگذاریم روی دلیل دوم، نگاهمون به دلیل اول باشه، دلیل اولم حجت تام، شرایط و حجیت رو داره. اما چه بکنیم؟ اینها در مقام جعل و انشا با همدیگه تعارض کردن. یعنی اگر دست رو هیچ کدام نگذاریم، دوتا رو با همدیگه نگاه بکنیم، ببینیم نمیشه هر دو جعل شده باشه. امکان این که هر دو دلیل جعل شده باشه توسط شارع مقدس وجود نداره. تعارض همینه دیگه، تعارض که غیر از این نیست که. خب وقتی ما گفتیم هر کدام جدای از دیگری باید شرایط حجیت رو داشته باشه، معناش این است که این جدای از اون دیگری حجت است، اون یکی هم جدای از این دیگری حجته. خب الان ما از یکیش عرض کنم خدمت شما باید دست برداریم، به خاطر اینکه امکان جعل هر دو وجود نداره. اما چرا از هر دو دست برداریم؟ نهایت حرفی که قائل به تخییر میتونه در ما نحن فی بزنه اینه، یعنی شرایط حجیت هر کدام جدای از دیگری چون کامل است و تام، ما ضرورتی نداره دست از هر دو برداریم. ما دست از یکیش بر می‌داریم و چون متعادلینن اینجا اختیار در واقع با مکلفه، فلا بد من التخییر بینهما، باید مخیر باشیم و یکیش رو بگیریم و دیگری رو رها. این دوستان حرفیه که قائل به تخییر میتونه زده باشه. مرحوم مظفر دوستان می‌فرماد این حرف درست نیست. علیکم السلام. این حرف درستی نیست. چرا؟
نه
اینا میگن هر کدام جدای از دیگری شرایط و حجیت رو داره. یعنی وقتی میزنیم دست میذاریم رو دومی، اولی شرایط و حجیت رو داره. دست میذاریم رو اولی، دومی هم شرایط و حجیت رو داره. خب چرا هر دو رو بزنیم کنار بدیم تساوی؟ ما چاره ای نداریم جز این که دست از یکی از این دوتا برداریم. این درسته، چرا؟ چون امکان جعل هر دو وجود نداره. اما دلیل نداریم برای اینکه هر دو رو بخوایم دست ازش برداریم و قائل به تساقط بشیم. در واقع چون تعارض است نمیتونیم بگیم هر دو به حجیت باقی میمونه، اما ضرورتی هم نداره هر دو رو از حجیت بندازیم. یکیشو از حجیت میندازیم، یکیشو میگیریم. و چون فرض تعادله میگیم مخیر مکلف. اگر تعادل نبود یکی مرجح داشت نسبت به دیگری، اونی که مرجح داشت میگرفتیم، اونی که مرجح نداشت کار میکردیم میداشتیمش کنار. اما حالا که تعادل است و دلیلی هم نداریم به اینکه هر دو رو بخوایم کنار بگذنیم، کنار بزنیم به جهت اینکه هر کدام جدای از دیگری شرایط و حجیت رو داره، لابد من التخییر بینا. این حرفیست که دوستان قائل به تخییر میزنه. مرحوم مظفر دوستان اینجا برای جواب دادن به این آقا میگه آقا تخییر دو جور ممکنه فرض بشه در ما نحنفی. گاهی تخییر از حیث حجیت، گاهی تخییر از جهت واقع. آیا مراد این آقایی که معتقده به تخییر است اولیه یا دومی؟ من این اولیه دومی رو یه مقدار بازش بکنم. تخییر از جهت حجیت یعنی چی؟ تخییر از جهت واقع یعنی چی؟ ببینید دوستان، تخییر از جهت حجیت معناش اینه، یعنی دلیل حجیت مثلا خبر واحد. خبر واحد رو به عنوان مثال عرض میکنم. دلیل حجیت خبر واحد به عنوان مثال در فرض تعارض بین دو خبر دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر این که یکی از این دو خبر لا علت تعین حجته. اون دلیلی که میگه خبر واحد حجته در فرض تعارض بین دو خبر دلالت میکنه بر چی؟ در فرض تعارض ها. حالا که دو خبر تعارض میکنن نمیتونه هر دو درست باشه، این دلالت میکنه بر این که یکی از این دو خبر لا علت تعین، یعنی برای ما معین نیست، یکی از این دو تا خبر حجته. و مکلف مخیر است از این حیث که دلیل حجیت خبر واحد رو منطبق بر خبر اول بکنه یا دلیل حجیت خبر واحد رو منطبق بر دلیل دوم بکنه. چون فرضمون تعادله دیگه، فرضمون وجود مرجح برای یکی که نیست. چون فرض وجود مرجح برای یکی از بحث ما خارجه. بعدا خواهیم گفت که اگر یکی مرجح داشت همونو میگیریم، دیگری رو کنار میزنیم، اونو بذارید کنار. در فرض تعادل مکلف مخیر است. ببینید تخییر چجوری معنا میکنم؟ معنای اول برای تخییرها، من مکلف مخیرم دلیل حجیت خبر واحد را توی مثال ما به عنوان نمونه منطبقش کنم بر خبر اول یا منطبقش کنم بر خبر دوم. این تخییر معناش اینه، دلیل حجیت خبر واحد را منطبقش کنم بر دلیل اول، خبر اول، یا منطبقش کنم بر خبر دوم. پس دلیل حجیت به عنوان نمونه خبر واحد در فرض تعارض بین دو خبر متعادل دلالت میکنه که یکی از این دو خبر لا علت تعین حجت است و مکلف مخیره که اون دلیل حجیت خبر واحد رو برای یکی از این دو تا هر کدوم دلش خواست منطبق بکنه. این یک معنا برای تخییر ممکنه باشه. یه معنای دومی هم وجود داره که من اجازه بدید این اولی رو تمامش بکنم که بحث قاطی نشه. ایشون میفرماد اگر مراد این آقایی که میگه مکلف مخیره این تخییره، مرحوم مظفر میفرماد اگر اون کسی که معتقده به تخییر است مرادش این تخییره، یعنی مرادش اینه که مثلا اگر دو روایت متعارض داریم، مکلف مخیر است که دلیل حجیت خبر واحد رو منطبق کنه بر دلیل اول یا منطبق کنه بر دلیل دوم. ایشون میفرماید که اگر مراد مستدل تخییر از جهت حجیت باشه، این حرف درستی نیست. چرا؟ ببینید ایشون میفرماید مفاد دلیل حجیت خبر واحد چیه مگه؟ خبر واحد دلیل حجیتش چی بود دوستان؟ قبلا میگفتیم مهمترین دلیل برای حجیت خبر واحد بناء عقلا بود. خب بناء عقلا چی میگه؟ بناء عقلا یا روایات یا آیات اگر دلیل اونها را پذیرفتیم، دلیلیتش رو در واقع پذیرفتیم، اینا میگن آقا خبری که این شرایط رو داشته باشه، مثلا راویش ثقه باشه، خبری که این شرایط رو مثلا داشته باشه حجت است معینا، بیش از این حرفی نداره. بناء عقلا میگه اگر ثقه خبر آورد حجته، همون خبر حجته. مفاد حجیت خبر واحد به واسطه یه دلیل بناء عقلا این نیست که اگر دو خبر متعارض بودن یکی لا علی تعیین حجته. کجای بناء عقلا این حرف رو میزنه؟ کجای اون آیه شریفه عرض کنم آیه نبأ این حرف رو میزنه؟ مفاد دلیل حجیت خبر واحد به عنوان نمونه در مثال ما این است که خبری که شرایط حجیت رو داشته باشه حجت است معینه، نه اینکه مفادش حجیت احد الدلیلین باشه لا علت تعیین، که بعد شما اینجا بگید اون دلیل میتواند منطبق بر روایت اول بشه میتواند منطبق بر روایت دوم باشه. به عبارت اخرى دوستان دلیل حجیت خبر واحد میگه لولا المانع مقتضی حجیت در هر دو دلیل وجود داره، یعنی اگر مانعی وجود نداشته باشه این شرایط حجیت رو داره این خبر، اون خبر دیگر هم که با این خبر اول متعارضه اونم شرایط حجیت رو داره، اما دلیل حجیت خبر واحد میگه لولا المانع اینا حجتن. اما الان ما چی داریم؟ مانع داریم، یعنی این دلیل اول و روایت اول مانعش روایت دومه، روایت دوم هم مانعش روایت اوله. لذا دوستان مقدمات حجیت در هیچ کدوم تام نیست. درسته اگر دست بگذاریم رو دلیل اول، دلیل دوم شرایط حجیت رو داره، اما اگه دستمونو برداریم چی؟ دستمونو برداریم در واقع شرایط حجیت رو نه اولی داره نه دومی داره، چون هر دو مانع برای حجیت دارن. و لذا در واقع دوستان ما وجهی برای تخییر نداریم. علت عمدش دوستان این است که ما در مقام جعل و انشا اینها رو تنافی بینشون میبینیم به خلاف متزاحمین. متزاحمین در مقام جعل و انشا هیچ تنافی بینشون نبود. شاره میتونه هم دلیل اول رو جعل بکنه هم دلیل دوم رو جعل بکنه و جعل کرده بود بر اساس شرایط حجیت، هم دلیل اول جعل شده بود هم دلیل دوم، هیچ تنافی هم با هم در مقام جعل نداشتن. اونجا ما در مقام امتثال مشکل داشتیم، چون در مقام امتثال مشکل داشته بودیم اولی و دومی هر دو شرایط حجیت رو به نحو تام دارن در مقام جعل، اما در ما نحنفی چون در مقام جعل مانع دارن نمیتونیم بگیم اولی شرایط رو به طور کامل داره، نمیتونیم بگیم دومی داره، هیچ کدوم ندارن چون هر دو مانع دارن، هر کدام مانع دیگریست برای حجیت. این دوستان معنای اول برای تخییر و ردش. یه معنای دومی هم داره که دیگه اونو بگم خیلی بحثمون طولانی میشه، عبارت رو بخونم تا ببینیم برسیم به اونجا رسیدیم ادامه بدیم انشاءالله. القاعده فی المتعارضین التفاوت علی التخییر، قاعده در متعارضین تفاوت است یا تخییر، یعنی میخواد در مورد این که قاعده در متعارضین تفاوت یا تخییر بحث بکنیم. اشرنا فی ما تقدم، اشاره کردیم در اون بحثی که گذشت حدود 19 صفحه قبل، الا ان القاعده فی التعادل بین المتزاحمین، یعنی اگر دو دلیل داشتیم متزاحم بودن و متعادل، متعادل بودن یعنی چی؟ یعنی هیچ کدام اهم از دیگری نبود. اینجا گفتیم قاعده چیه؟ هو تخییر به حکم العقل، اینو قبلا بحث کردیم و ذالک محل وفاق. اما فی تعادل المتعارضین، یعنی اگر متعارضینی داشتیم که یکی بر دیگری بگید ترجیح نداشت،
اگه یکی بر دیگری مرجح داشته باشه که مرجحات رو بعداً بحث خواهیم کرد، و از محل بحث ما خارجه. در تعادل متعارضین، یعنی متعارضینی که متعادلینن، فقط وقع الخلاف ان القاعده هي التفاوت او التخير، آیا قاعده اولیه تفاوت است یا تخیر؟ والحق ان القاعده الاولیه هي التفاوت. یه لحظه حواستون به من باشه، ما الان حواست خوب با من باشه، ما الان صحبتمون در مورد قاعده بگید اولیه است. این قاعده اولیه در مقابل قاعده ثانویه است که ما بعداً خواهیم گفت در روایات ما روایاتی داریم که اونها میگن در فرض تعادل بین متعارضین شما مخیرید، یعنی تخییر رو به دلیل خاص و به روایت بگید بعداً بحث خواهیم کرد که حالا اون روایت اگر پذیرفتیم قاعده ثانویه میشه تخییر. اما الان میخوام بگیم فرض کنید اون روایت وجود نداره، یا فرض کنید ما اون روایات رو سندن مثلا نپذیرفتیم، میخوام ببینیم قاعده اولیه چیه. قاعده اولیه پس کنارش می‌نویسید، قاعده اولیه یعنی بدون توجه به ادله خاص در باب تعارض متعادلین، یعنی توجه به اون روایاتی که بعدم خواهد آمد نکنید، اونا رو ولش کنید. ما صفحه عرض کنم 215، یعنی حدود 8-9 صفحه بعد تو الامر الثانی القاعده الثانویه للمتعادلین، اونجا این بحث رو مطرح خواهیم کرد که ما روایاتی داریم که قاعده ثانویه تخییر، که حالا اون روایت رو میپذیریم یا نمیپذیریم بحث جای خودش. الان میخوام بگیم شما فرض کنید ما اون روایات رو نداریم، بدون توجه به ادله خاص در باب تعارض متعادلین میخوام بحث کنیم که قاعده اولیه چیه. پس این قاعده اولیه رو خوب معناش کنید. حق این است که قاعده اولیه هیت تفاوت، یعنی لورا ادله خاص ما وقتی به دو روایت متعارض برخورد میکنیم تفاوت میکنیم، میگیم تعارضا تفاوتا. و علیه اساتذتنا المحققون، اساتید محقق ما بر همین مبنا هستن، یعنی میگن قاعده اولیه تفاوت. و ان دل الدلیل من الاخبار علی التخییر کما سیأتی، اگرچه دلالت میکند دلیل از اخبار، یعنی روایاتی داریم که دلالت بر تخییر میکنه، همینجور که بعدم خواهد آمد عرض کردم تو الامر الثانی میاد 8-9 صفحه بعد خواهد آمد. و نحنو نتکلم فی القاعده بنا ان علی المختار من ان الامارات مجعوله علی النحو الطریقیه ولا حاجه للبحث عنها بنا ان علی السببیه. دوستان بزرگوار، این یه خط و نیم یعنی چی؟ یه لحظه حواست رو من بده. ما قبلا یه مبنا داشتیم طریقیت، یه مبنا داشتیم سببیت، یادتون هست یا نه؟ پارسال سالا نمیدونم یادتون مونده یا نه، اصلا خیلی از سال نگذشته. عرض کنم خدمت شما مبنای مرحوم مظفر چی بود؟ طریقیت. مبنای یه سری از عرض کنم اهل سنت سببیت بود. مرحوم شیخ انصاری هم که بینابین یک چیزی رو پذیرفته بود که مرحوم عرض کنم مظفر اون رو قبول نکرد به نام مصلحت سلوکیه. حالا ایشون میفرماید ما طبق عرض کنم طریقیت داریم این بحث رو پیش میبریم، نه طبق سببیت. ببینید نحنو نتکلم فی القاعده، قاعده اولیه در اینجا بحث میکنیم بناءً علی المختار من ان العمارات مجعوله علی النحو الطریقیه ولا حاجه للبحث عنها بناءً علی السببیه. حالا سوال، چرا دوستان ما نیاز نداریم به نحو سببیت بحث بکنیم اینجا؟ یعنی اگر مبنامون سببیت شد چرا نیازی نیست این بحث رو مطرحش بکنیم؟ باریکلا، ببینید طبق سببیت ممکن کسی که قائل به تخییر میشه حرفش این باشه که آقا عمل به اماره سبب حدوث مصلحته، لذا شما به هر کدوم عمل بکنی به مصلحت رسیدی. آخه سببیتی چی میگفت مگه؟ سببیتی میگفت شما به اماره که عمل بکنیم، خود عمل به اماره سبب حدوث مصلحتی است که اون واقع رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه. شما چه به این عمل بکنی چه به اون یکی عمل بکنی، به واقع رسیدی، یعنی مصلحت واقعیه در واقع به دست شما رسیده. و لذا ما طبق سببیتی بحث نمی کنیم، این رو بگذارید کنار. اگر ما قائل شدیم امارات مجعولاً علی نحو طریقیه که قائل شدیم، بر این اساس میخوایم بحث بکنیم. خب فنقول ان الدلیل الذی یوهم لزوم التخییر، اون دلیلی که به ذهن میزنه لزوم تخییر رو، یعنی به توهم انسان میاره لزوم تخییر رو، چیه؟ خب این دلیل کسانی که قائل به تخییرن، حرفشون اینه، میگن ان التعارض لا یقع بین الدلیلین الا اذا کان کل منهما واجدا لشرائط الحجیه. که یادتون باشه یکی از شرائط تعارض همین بود، کما تقدم فی شروط التعارض، شرط چهارم از شروط تعارض این بود که هر کدام جدای از دیگری و بدون توجه به دیگری باید شرائط حجیت رو داشته باشه. و تعارض اکثر ما یوجب سقوط احدهما غیر المعین عن الحجیت الفعلیه. تعارض میاد یکی از این دوتا رو از حجیت چیکار میکنه؟ میندازه. نهایت چیزی که موجب میشه تعارض سقوط یکی از این دوتا، البته یکی غیر معین رو، چون هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره که، از حجیت فعلیه. چرا دوستان یکی رو از حجیت میندازه؟ لمکان تکاذب بینهما، چون تکاذب و تنافی بین این دوتا وجود داره، یکی رو از حجیت میندازه. فیبقی الثانی غیر المعین علی ما هو علیه من الحجیت الفعلیه واقعا. اون دومی ولو غیر معینه، اما دومی بر اون چه که عرض کنم بر اون هست باقی میمونه. ما هو علیه یعنی چی؟ من الحجیت الفعلیه واقعا، یعنی بر حجیت فعلیه خودش باقی میمونه. در واقع میخوام بگیم تعارض زورش بیش از این نیست که یکی رو از حجیت بندازه. تعارض نهایت زورش اینه که یکی رو از حجیت میندازه، چون هر دو شرایط حجیت رو به نحو تام داشتن. تعارض میاد یکی رو از حجیت میندازه، اون یکی دیگه به حجیت خودش باقی است. ولما لم یمکن تعینه، وقتی تعین اون یکی که از حجیت افتاده و اون یکی که به حجیت باقی است ممکن نشد، و المفروض ان الحجت الفعلیه منجزتن للتکلیف، منجزتن للتکلیف، اون یکی هم که حجت فعلی باقی میمونه ولو لا علی تعینه، اما منجز تکلیف است، یجب العمل بها و واجب است عمل به اون، فلا بد من التخییر بینهما. پس ما چاره ای نداریم که یکی از این دوتا رو بگیم مکلف خودش انتخاب بکنه. در واقع دوستان تمام دلیل این آقا میدونه چیه؟ این است که تعارض زورش بیش از این نیست که یکی رو از حجیت بندازه و اون دیگری چون به حجیت فعلی خودش باقی میمونه و ما نمیتونیم تعیینش بکنیم، بگیم مکلف چیه؟ مخیره که یکی از اون دوتا رو انتخاب کنه. این حرفیست که دوستان قائل به تخییر به عنوان قاعده اولیه میتونه زده باشه، نهایت حرفی که میتونه بزنه اینه. ول جواب ان التخییر المقصود، تخییری که مقصود این آقاست، اما ان یراد به التخییر من جهت الحجیه او من جهت الواقع. دوستان بزرگوار، تخییری که این آقا میگه دو احتمال درشه، یا اراده شده تخییر از جهت حجیت. تخییر از جهت حجیت رو دوستان معناش کردم، تخییر از جهت حجیت یعنی چی؟ یعنی مکلف مخیر است، تو خبر واحد منطبقش میکنم، مکلف مخیر است دلیل حجیت خبر واحد رو بر خبر اول منطبق بکنه یا بر خبر دوم منطبق بکنه. اختیار انطباق دلیل حجیت خبر واحد بر اولی یا دومی دست کیه؟ دست مکلفه. بگیم مراد از تخییر اینه، از جهت حجیت یعنی این، من جهت الحجیت یعنی اون دلیل حجیت خبر واحد رو مکلف مخیره ببره رو اولی یا ببره رو دومی. رو هر کدوم برد اون میشه حجیت، اون دیگری از حجیت میفته. او من جهت الواقع، این من جهت الواقع هم دوستان همین الان براتون عرض بکنم، بنویسید. ببینید دوستان، تخییر از جهت واقع یعنی چی؟ تخییر از جهت واقع یعنی وظیفه واقعیه مکلف تخییر بین دو خبره، مثل تخییر بین خصال کفاره. یعنی وظیفه واقعیه مکلف تخییر بین دو خبر است، مثل تخییر بین خصال کفاره. چطور دوستان؟ وقتی یه کسی روزشون میخوره، شارع مقدس میگه آقا تو دلت میخواد 60 روز روزه بگیر، دلت میخواد 60 نفر رو اطعام کن، دلت هم میخواد یه بنده رو آزاد. یعنی وظیفه واقعیه عند الله این آقا یکی از این سه تا هر کدوم دلش میخواد. وظیفه واقعیش احد این ارکان سه امر است، هر کدوم دلش میخواد. اینجا یه کسی بگه آقا تخییر از جهت واقع مورد نظره، کالا اینو میخوام ردش بکنیم، دقت میکنید؟ پس یا تخییر از جهت حجیت یا تخییر از جهت واقع. فامکان الاول، امکان الاول یعنی چی؟ یعنی تخییر از جهت حجیت. فلا معنا لوجوب تخییر بین المتعارضین. ایشون میفرماید معنا نداره وجوب تخییر بین دو متعارض. چرا؟ لأن دلیل الحجیه الشامل لكل منهما فی حد انفسهما. دلیل حجیه دوستان مثلا تو خبر واحد ها بنا اغلاس دیگه، دلیل حجیت خبر واحد مثلا بنا اغلاس. ایشون میفرماید این بنا اغلا، این دلیل حجیت الشامل لكل منهما، این شامل خبر اول میشه، یعنی خبر اول رو میگیره دلیل حجیت ارکانم بنا اغلا، خبر دوم رو هم میگیره فی حد انفس ما. این فی حد انفس ما یعنی هر کدام جدای از دیگری، یعنی بدون توجه به دیگری. خب لأن دلیل الحجیه الشامل لكل منهما فی حد انفسهما انما مفاده حجیت افراده علی النحو التعیین. یعنی وقتی بنا اغلا به خبر اول میرسه، خصوص خبر اول رو حجت قرار میده، دیگه لا علی التعیین نیست که علی نحو التعیین است. لا حجیت هذا او ذاک من افراده لا علی التعیین. هیچ وقت بنا اغلا این نیست که آقا یکی از این دوتا خبر لا علی التعیین حجت است. اغلایی هم حرف نمیزنن که اغلا میگن آقا در فرض عدم تعارض، در فرضی که راوی بگی ثقه باشد، یعنی شرایط و حجیت که تمام باشه، میگن آقا این خبر حجته. لا علی التعیین بنا اغلا حرفی نمیزنه. لا حجیت و هذا او ذاک من افراده لا علی التعیین حتی یصح ان یفرض ان احدهما غیر المعین حجت یجب الاخذ به فعلا. تا اینکه صحیح باشه ما فرض بکنیم و فرض بشود که یکی از این دو خبر که غیر معین است حجت است و واجب است اخذ به اون به صورت فعلی. فیجب تا واجب باشد تخییر فی تطبیق دلیل الحجیه علی ما یشاء منهما. تا اینکه یک کسی بگه آقا مکلف هر کدوم دلش خواست میتونه دلیل حجیت خبر واحد رو منطبق کنه بر هر کدوم دلش میخواد، حالا خبر اول باشه یا خبر دوم. و به عبارت اخرى ان الدلیل الحجیه الشامل لكل منهما. دلیل حجیت رو تو مثالی که ما دادیم چی قرار دادیم؟ بنا اغلا تو خبر واحد. مثلا بنا اغلا در خبر واحد که شامل هر دو میشه فی حد نفسه انما يدل على وجود المقتضی للحجیه فی كل منهما لولا المانع. در واقع بنا اغلا نگاه به اولی که میکنه میگه مقتضی حجیت رو دارد لولا المانع، نگاه به دومی هم که میکنه میگه مقتضی حجیت رو دارد بگید لولا المانع، یعنی یه لولا المانع آخرش وجود داره. لا فعلیت الحجیه، اما نمیگه که این بالفعل حجت، اون یکی هم بالفعل حجته. ولما کانت تعارض یقتضی تکاذبهما، وقتی تعارض اقتضای تکاذب هر دو رو داره، یعنی این اون یکی رو تکذیب میکنه اون یکی هم یکی رو تکذیب میکنه، فلا محاله یسقط احدهما غیر المعین عن الفعلیه، یکیش از فعلیت میفته. ای یکون کل منهما مانعا عن فعلیه حجیت الاخر، یعنی هر کدام اجازه نمیدهد که دیگری بالفعل حجت باشه، چون در مقام جعل و انشاء دوستان اینا با همدیگه تعارض دارن. و اذا کان الامر کذالک، وقتی وضعیت این طور شد، فکل منهما لم تتم فیه مقدمات الحجیه، هیچ کدوم از این دوتا مقدمات حجیت رو نداره، چون مانع داره مقدمات حجیت فعلیه رو. لیکون منجزن للواقع یجب العمل بهی، تا منجز واقع باشد و عمل به او واجب باشه. فلا یکون احدهما غیر المعین یجب العقد بهی فعلن، این طور نیست که یکی از این دو خبر به نحو غیر معین واجب العقد باشه، به صورت فعلی ما لازم باشه اخذش بکنیم. حتی یجب التأخیر، بل حین اذن یتساقطان، هر دو از حجیت میفتن. دوستان بزرگوار، هر دو از حجیت میفتن، نمیخوام بگیم فی الواقع هیچ کدوم صادر نشده ها، ما نمیدونیم، ممکن هم هست یکیش بگید صادر شده باشه اما هیچ کدوم برای ما الان حجیت نداره، چون هر دو مانع داره برای حجیت. ای ان کل منهما یکون ساقطا عن الحجیت الفعلیه و خارجا عن دلیل الحجیه، یعنی هر کدام از اون دو ساقط می شود از حجیت فعلیه و خارج از دلیل حجیت. دلیل حجیت شامل هیچ کدوم نمیشه. سوال داره بگید تا بریم سراغ اون لحظه دوم. الان نه چرا؟
به
هر حال دو تا دلیل
که
احتمالاً داره یک صادر نشده باشه.
نه، این
موقع دستی میذاریم رو اولی، ادله حجیت دومی تمامه، اما دستی که برداری چی؟ ببینید آقا، اگر شما اولی رو نداشته باشی، دومی رو ثقه نقل کرده و چون ثقه نقل کرده حجت، اما با وجود دومی معلوم نیست ادله حجیت خبر واحد این دومی رو شامل بشه، کما اینکه تو اولی هم همینه. یعنی شما دست رو دومی که میگذارید، اولی ادله حجیت خبر واحد شاملش میشه، اما تا دستو برداری میگه مانع داره حجیتش. در واقع شرط چهارم از شروط تعارض چی بود؟ بدون توجه به این یکی شرایط حجیت برای دومی تمامه، و به عکس بدون توجه به دومی شرایط حجیت برای اولی تمامه. اما این شرایط حجیت تمام معناش این نیست که تمام تمامها، بدون توجه به اون دیگری تمامه. اما حالا که معارض داره چی؟ حالا که معارض داره شما میفهمن نه برای این تمامه نه برای اون تمامه، چون هر دو مانع داره. اینو بخوای بگیری اون یکی مانعشه، اون یکی هم بخوای بگیری این یکی مانعشه. ما دلیل حجیتمون نه شامل اولی میشه نه شامل دومی، اصلا بناقلا نمیگیره یکی از این دوتا رو. یعنی واقعا اینطور نیست که ببینید، اینجوری براتون عرض بکنم، اینو این جمله‌ای که عرض می‌کنم خوب دقت بکنید، اگر یه ثقه الان یه خبر بیاره معارض نداشته باشه، شما چیکار می‌کنید؟ بناقلا چیه؟ اخذ می‌کنید. اما اگر یه کسی خبر بیاره یکی دیگه هم ثقه است، اونم خبری بیاره که معارض با اولیه، شما چی میگید اینجا؟ تو هر دو خبر شک میکنید یا میگید یکی از لاعلتین هر کدوم دلت خواست بگیر؟ آدم شک میکنه تو هر دو، نه به این عمل میکنه نه به اون، مگر دوران امر بین محظورین باشه که چاره ای نداشته باشه، که اونا بحث دیگه است. اگر اولی اومد مثلا فرض کنید گوه آقا 100,000 تومان این آقا به اون یکی بدهکاره، دومی اومد گفت نخیر آقا 200,000 تومان بدهکاره، شما نه اونو میگیرید نه اینو میگیرید. اگر اولی بود دومی نبود، یعنی اولی اومد گفت آقا تو فلان واقعه در فلان روز در فلان ساعت این آقا 100,000 تومان به این آقا داد، یکی دیگه این همون ساعت و اون زمان و اون مکان همه اونا رو گفت اما گفت 200,000 تومان داد، شما شک تو هر دو میکنید. اینجور نیست که بگید خب حالا لاعلتعین یک شهر کدوم دلت میخواد انتخاب بکن. علا ای حاله میخواد بگیم شرایط حجیت مثلا خبر واحد تو مثال ما شامل هیچ کدوم دیگه نخواهد شد. به چی بستگی داره؟
یکیشون خودش متخصص نظامی نیست،
ببینید عرض ما این است، عرض ما این است که مخبر خبری که داده قابل اعتماد. اگر شما یکی رو میگید میدونم، اگر ثقه است و قابل اعتمادتون خبری که داره میده که فرق نمی کنه. اگر شما مخواهد بگید یکی مرجح داره، فرض ما تعادله، نه صورت که یکی مرجح داره. اینایی که شما میفرمایید مخواهد بگید بالاخره به یه دلیلی یکی مرجح بر دیگری داره، فرضمون تعادله، نه جایی که یکی مرجح بر دیگری داره. فرض وجود ترجیح رو بعدا خواهیم گفت. بین ساعت هم میشه این کار رو کرد آقا؟ میگم بین دو ساعت هم میشه این کار رو کرد. خب خدا خیره بده. سلامات بفرست آقا، بفرست آقا. نه هر زن رو ها، زنی که از خبر واحد با شرایط خاص در میاد. میدونم نه هر زنی، زنی که از خبر واحد ثقه، یعنی اگر گفتیم ثقه معناش این است بله با همین شرایطی که قبلا گفتیم
دو. یعنی
مفاد خبر واحد اون زن شامل معامله ام.
اگه اینجا الان
باز
اون زن
با
بیتون از اون رو نیستی
که با وجود
معارضه نه، یعنی شما
نه، اگرم زن نست اون زنی نیست که حجته، چون معارض داره. خواهش بکنم.
نه بالاخره شما یه زن دارید اگر زن هست دارید و جد ثابت میگیرده.
ببینید نه، ببینید همین رو میخواستم عرض کنم، ملاک ما وجود زن نیست.
فاطا دنبالیتون بودید؟
نه، ملاک ما وجود زن نیست. ببینید اینجا چون معارض داره، معارض وجود معارض اجازه نمیده دلیل حجیت خبر واحد رو شامل بشه. مگه دلیل حجیت خبر واحد چیه؟
زن رو باید معامله علم کن، زنی که حاضر خبری آدم
ستاره. نه نمیگفت اینو، نه خیلی بناغلا اینو نمیگفت، ولذا ما میخوام بگیم بناغلا میگه اگر یه خبری داری ثقه نقلش کرده اما معارض هم داره، تو نمیتونی بهش عمل کنی.
یه نظری دیگه این یه اون بنایی خبر واحد
آقا بناغلا چی میگه؟ میگه خبر ثقه اگه معارض نداره بپذیر. چرا دیگه؟ ما ادعامون همینه، نمیگه خبر ثقه رو بپذیر ولو معارض داره. بناغلا اینو نمیگه. کدوم اوغلا میگن آقا خبر ثقه رو اگر معارض داره باید بپذیر؟ ما همچون بناغلایی نداریم. میخوایم میگیم وجود معارض اون دلیل حجیت خبر واحد رو از بین میبره، یعنی دلیل حجیت خبر واحد نمیگه خبر ثقه حجت است ولو معارض داشته باشه، میگه خبر ثقه حجت اگه معارض نداشته باشه. اینجا هم این معارض داره هم اون معارض داره، هیچ کدوم نمیشه شامل.
ما
الان تعارض
زن یا اطمینان داریم که یکی از این دو
نقطه ای هست. ضرورتی نداره
هر کدوم به تنهایی فرما اطمینان آوره. بله حالا
ببین هر کدوم به تنهایی یعنی چی؟ یعنی بدون توجه به دیگه آواره کرد.
حالا که تعارض کردن این اطمینان که دیگه بنمیره که حداقل یکی از این دوتا اون
چرا میگید از بین نمیره؟ ممکنه از بین بره؟
فرض کنید که الان تو حالت که از بین نرفته این فرض چجوری ما میگیم که تفاوته؟ یعنی ما الان اطمینان دارم که یکی از این دو تا
حکمه. ببینید آقا اگر مرادتون اطمینان است و اطمینان رو مطلقا حجت دانستیم یه حرف دیگه است. از باب حجیت اطمینان یک کسی بگه آقا ما اطمینان داریم که احد اینها صادر شده و اطمینان رو هم ثابت کردیم مطلقا حجت، نه از باب عدله حجت خبر واحد، اون یه بحث دیگه است. اما اولا دلیل حجیت خبر واحد کار به زن و اطمینان نداره که بگه هر چی زن پیدا شد توش حجته. ممکنه خیلی وقتا خبرم نباشه اما شما زن و اطمینان هم داشته باشید، اما حجت نیست. از قیاس شما زن و اطمینان هم پیدا بکنه به درد نمیخوره، 2010 نمیاد. ضمن این که من عرض کردم اصلا زن و اطمینان باقی نمیمونه وقتی معارض داره. یعنی اگر یه نفر ثقه برای من خبر بیاره که این آقا در فلان ساعت 100,000 تومان به آقا قرض داد، من اطمینان میکنم. اما به محض اینکه ظن و اطمینان برام حاصل میشه، به محض اینکه یکی دیگه اومد گفت نخیر آقا من اون روز دیدم 200,000 تومان داد، دیگه از بین میره اون ظن و اطمینان من، دیگه ظن و اطمینان ندارم. اتفاقا ظن نوعی هم از بین میره، یعنی نوع مردم وقتی معارض را ببینن دیگه اطمینان نمی کنن. ببینید نوع مردم بدون توجه به معارض که نمیگیم که، نوع مردم معارض را هم بهشون نشون بده ببین اطمینان میکنن یعنی کی گفته زدان لا ثالث هم هست؟ به چه دلیل این حرف رو میزنید؟ ببینید اگر دو دلیل دوران هم به این محظورین بود این یه بحث دیگه است، یعنی از باب این که دوران امر بین محظورین است میگیم چاره نداریم جز اینکه از این دوتا، اما الان بحثمون این نیست که مثال من رو بگید که دوران امر بین محظورین نیست، یکی میگه 100,000 تومان یکی میگه 200,000 تومان، احتمالم داره 300,000 احتمالم داره 0 باشه. اون الان بحثمون اون نیست، اگرم باشه بحثمون الان اون نیست. اگر شما دوران امر بین محظورین رو پیش کشیدید ممکنه یک کسی بگه از باب دوران امر بین محظورین ما چاره ای نداریم جز این که مخیر باشه، اما مخیر بین این دو دلیل نیستا، بالاخره باید کاری انجام بدیم. الان صحبتمون سر اون دوران امر بین محظورین نیست، اون دوران ما رو ناچار کرده باشه از انتخاب یکی، الان صحبت سر این است که خود تعارض قاعدش چیه؟ آیا قاعدش تساقط یا تخییر؟ نه تخییری که دوران امر بین محظورین ما رو وادار کرده باشه، اگه دقت کرده باشه تمامه، یعنی دیگه تصورش باش تصدیر شد.
اما
اینو قائل نیست، مرحوم مظفر قائل نیست، دیگران هم قائل نیستن، یعنی اینا نمیگن آقا مثلا آیه نبع که دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد میخواد بگه خبر واحد حجیت هست ولو معارض داشته باشه، اینو نمیگه، میگه حالا جای خودش این بحث شد البته به لحظه معارض نه، اما این آقایون معتقدن که ادله حجیت خبر واحد خبر واحدی را که معارض دارد نمیگیره ولو آیه باشه ولو روایت باشه، چون اونا فرضشون عدم وجود معارضه نه فرض وجود معارضه. دوستان بزرگوار، تخییر یعنی احتمال دوم در تخییر که عرض کنم قائل به تخییر ممکنه اراده کرده باشه اینه که بگیم مراد ایشون تخییر از جهت واقع، تخییر از جهت واقع عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی وظیفه واقعیه مکلف تخییر بین این دو خبر است، مثل تخییر بین خصال کفاره. اگر کسی دوستان اینو بگه چی جوابش بدیم؟ ایشون میفرماید که خوب عرضم رو دقت کنید، ما نمیتونیم تخییر از جهت واقع رو در ما نحنفی فرض بکنیم، در ما نحنفی که میگیم اینه در فرض متعارضین متعادلین نمیتونیم بگیم این تخییر از جهت واقع، مگر وقتی که لااقل به تعبیر من دقت کنید لااقل علم به این که یکی از این دوتا واقع باشه داشته باشیم، یعنی چشام رو ببندیم دست رو قرآن بگذاریم بگیم قطعا یکی از این دوتا واقعه. گرچه دوستان بعدن خواهیم گفت ولو بدانیم یکی از این دوتا واقعه بازم تغییر از جهت واقع نمیشه ها، اما این نیاز حد اقلی رو ما داریم و ما میخوایم بگیم این نیاز حد اقلیمونم تأمین نیست. اگر یک کسی بخواد بگه تأخیر از جهت واقعه نیاز حد اقلیش این است که یکی از این دوتا بگید واقع باشه و حال این که در ما نحنفی ممکنه هیچ کدوم از این دوتا واقع بگید نباشه، نه روایت اول واقع باشه گرته ثقه نقلش کرده ها، نه روایت دوم واقع باشه گرچه اینم ثقه نقل کرده. چرا دوستان با این که ثقه نقلشون کرده میگیم یقین نداریم که یکی از این دوتا حتما از امام معصوم صادر شده؟ به خاطر وجود تعارض بین این دو دلیل، احتمال داره اولی دروغ گفته دومی هم دروغ گفته ولو ثقه، چرا؟ به خاطر وجود معارض، یعنی معارضه و تنافی و تکاذبی که بین این دوتا وجود داره، این احتمال درش وجود داره که هر دو دروغ میگن. چطور؟ شما میگید یکی از این دوتا حتما دروغه، که این که لا شک است دیگه، هیچ شک و شبهی وجود نداره که بین دو دلیل متعارض حتما یکی چیه؟ خلاف واقع. بس سقم میتونه دروغ گفته باشه، خب اون دومی هم احتمال دروغ گفتنش هست. و لذا دوستان با توجه به اینکه احتمال خلاف واقع بودن هر دو وجود داره، ایشون میفهمد تغییر از جهت واقع ممکن نیست، چون لااقل باید ما علم به اصابت یکی از این دوتا از کنم نسبت به واقع رو داشته باشیم. ضمن اینکه اگر هم یه کسی بگه آقا ما علم داریم به این که یکی از این دوتا به نحو غیر معین واقعه، بازم تأخیر معنا نداره. چرا؟ چون تأخیر بین واقع و غیر واقع چه معنا نداره که؟ الان از این دوتا دلیل یکیش فرض بکنه، ما که قبول نکردیم، فرض بکنید یکیش واقع یکیش خلاف واقع، خب چجور بین واقع و خلاف واقع شما بگید مخواهید بگید مخیری؟ دوستان بزرگوار، یه کسی نگه بچه تو تضاهم شما گفتید، بگید تو تضاهم شما گفتید تأخیر. در تضاهم دوستان هر دو بگید واقع، واقع از حیث حجیت، یعنی هر دو حجت تامن و در مقام جعل و انشاء هیچ تنافی با هم دیگه ندارن. در مقام امتثال ما به مشکل خوردیم، یعنی فرضمون این است که شارع مقدس واجب کرده من جان این آقا رو نجات بدم، واجب کرده جان این دومی رو نجات بدم، تو اینش ما شک نداریم. اما الان در مقام امتثال من نمیتونم جان هر دو رو نجات بدم، باید یکشو نجات بدم. اونجا هر کدوم رو عمل بکنم به اندازه خودش به واقع رسیدم. اما در ما نحن و خب فرضم که بکنید یکیش واقعه یکیش خلاف واقعه، باز امکان پذیر خوندنش بمونه برای فردا. یه 5-6 خط تو گفتم آخر و دعوانا علی الحمد لله.